بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان گرامی، انشالله که حالتون خوب باشه، صبح همگیتون بخیر. میلاد پرسعادت امام حسن رو خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنم، انشالله که بیشترین بهره ها رو همه ما از وجود پر خیر و برکت و مظلوم امام حسن داشته باشیم. انشالله که ما قدردان وجود پرمهر و پرمحبت ایشون باشیم. انشاءالله که ما دریافت کننده اون حقایقی باشیم که به واسطه وجود ایشون میتونه در ما جاری بشه، و امیدوار هستیم که در این مسیر کوشا باشیم و در شناخت اهل بیتمون و همه اونها تلاش مضاعفی رو داشته باشیم و امید داشته باشیم به اینکه با شناختشون راهی برای شیعه شدن حضرات رو پیدا کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی حیفه که روزگار به ما بگذره بعد به ما بگن که یه امام حسنی داشتید که انقدر دستش باز بود، انقدر میتونست در مسیر رشد و کمال به شما کمک کنه و ما ازش بی بهره بودیم. انشاءالله که این بی بهره بودن ها از ما برداشته بشه، انشاءالله که هر چی کم و کاستی از جانب ما بوده در شناخت اهل بیت خداوند بر ما ببخشه و در این روز میلاد مسیری برای ما باز بشه در ارتباط خاص و ویژه با وجود امام حسن علیه السلام، که جزء امامایی هستن که در هم در زمان حیاتشون و هم الان در مظلومیت هستن به جهت نوع شناختی که ما ازشون داریم. انشاءالله که با شناخت اهل بیت و با اتصال حقیقی با اونها ما بتونیم این محرومیت رو از خودمون و همه عالم برداریم، گوهرهای ارزشمندی که هر کدومشون مسیری رو به سمت نور برای ما باز میکنه. هر کسی که دنبال نور هست تو زندگیش و هر کسی که به دنبال فهم حقیقته نمیتونه از کسانی که در واقع انعکاس دهنده نور خدا هستن غافل بشه. انشاءالله که این غفلت ما از نسبت به وجود انسانهای کامل و پاکی که در این روزگار زیستند و حضور دارن انشاءالله که کم و کمتر بشه. خب الحمدلله ما به سوره مبارکه نور و سوره فرقان رسیدیم، دو تا سوره‌ای که انشاءالله بنا داریم امروز کمی در موردشون با هم صحبت کنیم، یکی دو تا از موضوعات اصلیشون رو بررسی بیشتری بکنیم تا انشاءالله به برکت آیات این سوره ها از این ناحیه و از زاویه هدایتی که خاص و ویژه این سوره هاست در زندگی ما جریانی از رحمت و نور شکل بگیره. امیدوار هستیم که سوره های نور و فرقان تا همیشه در زندگیمون جاری باشه و ما خودمون رو همیشه نیازمند به فهم حقایق اونها احساس کنیم و خدای نکرده حس بی‌نیازی نسبت به وجود هیچ کدوم از سوره ها نداشته باشیم. خب سوره مبارکه نور، سوره‌ای که در مورد ثواب قرائتش مطرح شده که پیامبر فرمودن که هر کسی که سوره نور رو بخونه خداوند 10 حسنه به او میدهد و به اندازه اجر همه مؤمنین و گذشته و آینده او رو بهره‌مند میکنه. در حدیث در روایتی از امام صادق علیه السلام این سوره برای حفظ زنان و حالا مال و دارایی به صورت خاص مطرح شده و فرمودن که کسی که این سوره رو در هر شب و هر روز بخواند هیچ یک از خانوادهش دچار زنا نمیشه تا وقتی که بمیره، و در هنگام مردن 70,000 ملک تا کنار قبر او را تشییع جنازه میکنند و بر او دعا و استغفار میکنند. خب سوره نور همونطور که از ثواب قرائتش برمیاد سوره ایه که ظاهراً به موضوعات حفظ حریم ها خیلی در واقع اهمیت داده، خیلی از این زاویه مطالبش رو مطرح کرده، خوندنش در واقع به نوعی برای افراد فرض شده، حالا طبق آیه اولی که توی همین سوره اومده، که این مرور مکرر آیات این سوره میتونه خودش ایجاد کننده ذکر در انسان باشه و خودش میتونه جریان نوری رو در برای وجود انسان به همراه داشته باشه. سوره جزء سوره هاییه که در حوزه خانواده به صورت مشخص مباحثش رو مطرح میکنه. ما توی قرآن یه تعداد سوره ها رو داریم که اینا اساساً خیلی واضح بحثشون خانواده هست. حالا خود سوره نور رو اگه در نظر بگیریم، سوره احزاب، سوره طلاق و سوره تحریم، البته نساء رو هم تو این دسته حتما میشه قرار داد، اما فضای نسای مقدار متفاوت هستش. اینا خیلی اختصاصی تر بحث خانواده توشون مطرح میشه. تو سوره نسا هم بحث خانواده هست، اما بیشتر اون جنبه هویت اجتماعی انسان که از بیت شروع میشه تا میرسه به بیت بزرگی که رسول در کل عالم تشکیل میده. اونجا این سیره، اگه خاطرتون باشه با هم صحبت کردیم، اون سیره خیلی اهمیت داره، اون رشدی که انسان میکنه به واسطه همراهی با رسول و کم کم افق نگاهش خیلی بزرگ میشه و خودش رو در خانواده رسول میبینه، خانواده‌ای به وسعت همه عالم که رسول و حضرت علی رو پدران اون خانواده در نظر میگیره، که حالا میگم اونجا یه مقدار بحثش متفاوت تر هستش. صدای بنده قطع میشه، برای دوستان اگر که اینطوره بفرمایید من ببینم میتونم اینجا کاری انجام بدم. برای بقیه دوستانم همینطوره صدا خوبه؟ خب ایشالله که برای ایشون هم مشکل برطرف بشه. ببینید، ما بحث سوره مبارکه نور رو وقتی با شروع سوره وقتی صحبت میکنیم و آیات اول رو مطالعه میکنیم، اساساً موضوع نزول انزال سوره، اینکه انزال مطرح میشه براش و بعد فرض بودن آن، خیلی موضوعیت داره و اینکه آیات بینات داره توش اهمیت داره. یعنی حالا همه اینها رو میگه، لعلکم بحث چی مطرح میشه؟ ذکر مطرح میشه. یعنی اینها رو مسیری میدونه برای ذکر. در واقع مثل این میمونه که این سوره یکی از اختصاصاتی که از همون آیه اول میشه براش پیدا کرد اینه که آیاتش و سوره به صورت کلی فعال کننده ذکره. پس سوره فعال کننده چی هستش؟ ذکر هستش. و چقدر ما قبلا دیدیم جزء موضوعات اصلی زندگی ما یکیش همین موضوع ذکره، که حالا توی سوره های مختلف در موردش صحبت شد، توی سوره طه خیلی مفصلتر بهش پرداختیم. به هر حال ما فهمیدیم که ذکر جزء موضوعات اصلی زندگی ماه و به اندازه‌ای که ما دچار اشکال در چیزی به اسم ذکر باشیم، به همون اندازه مثل این میمونه که هوشیاری خودمون رو از دست دادیم. و وقتی هوشیاری خودمون رو از دست دادیم، این منجر به این شده که ما اتفاقی که برامون میفته این باشه که توی زندگی آسیب‌های فراوانی ببینیم. بنابراین از این جهت که ذکر خیلی اهمیت پیدا میکنه، منجر به این میشه که ما این سوره رو با یه دید دیگه‌ای بخونیم. البته اینم بگم خدمتون، ما وارد هر سوره‌ای بشیم، فرمودن اسم سوره رو بنویسیم چشم، ما وارد هر سوره‌ای که میشیم توی اون سوره حتما موضوعاتی وجود داره که این موضوعات جنبه چی داره؟ جنبه حیات بخشی برای ما داره. هر جایی که ما بخوایم در یه سوره رو باز کنیم، بگیم ما اومدیم تو این سوره ببینیم این سوره برای هدایت ما چه در واقع سیری رو داره به ما میده تا ما هدایت بشیم، میبینیم خب ما به همه شون احتیاج داریم. همونقدر که احتیاج به این داریم که ملکوت در زندگیمون حضور داشته باشه، ارتباط داشته باشیم، اصلا برامون مهم باشه، همونقدر هم برامون موضوعیت داره که ذکر تو زندگیمون باشه، همونقدر هم برامون مهمه که توجه به اکل داشته باشیم. خیلی جالبه اصلا این نگاهی که آدم یه مرتبه تو کل سوره ها به دست میاره و نگاهش یه نگاه کل نگر میشه، یعنی یه دور قرآن اینجوری انگار که از یه افق بالاتری مدل نقشه‌ای نگاه میکنه، میگه بذار ببینم چیا تو این نگاه اولیه برای من مهم میشه، اینا همون بابهایی هستن که من به واسطه اونها میتونم به یه هدایتی برسم. بعد نگاه میکنیم میبینیم که ما چقدر به همه اینها احتیاج داریم و چقدر اینها حضورشون در زندگی ما اهمیت داره و چقدر مهمه که عرف زندگی ما پر از این موضوعات و کلمه ها بشه. یواش یواش همین نگاه، ببینید الان ما خیلی وارد جزئیات نمیشیم قطعا، ولی همه دوستان خودشون سیر انواع مطالعه ها رو دارن، انواع ختم ها رو انجام میدن. چیزی که مهمه اینه که این نقشه تو ذهن ما از موضوعات شکل بگیره، جایگاه پیدا کنه. یعنی مثلا سوره نور برای من با سوره فرض کنید مائده موضوعاتش متمایز باشه، قراقاتی نباشه، کلی به اینجوری نگاه نکنم که خب اینا همشون دارن یه جوری بالاخره ما رو به مسیر هدایت میرسونن. میخوام بگم این کاری که دوستان دارن انجام میدن و برای خودتون دارید ایشالله حتما ثبتش کنین، یه نگاهیه که میخواین درسی، نمیگیم همش، نمیگیم فقط اینه، قطعا اینو نمیشه گفت، ولی داریم برخی از موضوعات اصلی یک سوره رو که میتونه زندگی ما رو متحول کنه رو برای خودمون انگار که میاریم در دستور کار قرار میدیم. ببینید مثل این میمونه، ما صبح بلند میشیم به فکر چی؟ میگیم من به فکر اینم که غذا چی بپزم، اشکال نداره آدم باید به این فکر کنه، ولی من به فکر این باشم که سوره نور اگه بخواد در زندگیم جریان داشته باشه چه کاری باید انجام بدم. اگه ما بگیم که موضوعات زندگی چجوری زندگی ما رو تغییر میده، اینجوری تغییر میده. ببین همین که در وجود تو ثبت میشه که ذکر مهمه، یواش یواش حواست میره سمتش، همون موقعی هم که داری قضا میپذی از ذکر غافل دیگه نمیشی، همون موقعی هم که داری میری توی جامعه میخوای یه کاری انجام بدی حواست به وضعیت تقوا و حدود خودت هست، همون موقعی که نشستی و داری فکر میکنی موضوعاتی داری برای فکر کردن که اینها سبب تغییر نگرش و در نتیجه عمل کرده ما میشه. خب الحمدلله دوست بزرگوارمونم دارن در مورد سوره نور میگن، خدا ایشالله خیرتون بده، خیلی خوبه. من همینجا استفاده کنم از این فرمایش دوست عزیزمون که مطرح کردن، خیلی خوبه که ما در یادمون آدمهای مظلوم عالم باشه. این اعلام براءت، این حس در واقع دور شدن از فضای بیتفاوتی، هر چیزی که باعث بشه ما نسبت به دیگران و امور مردم و به ویژه امور مؤمنین بی تفاوت باشیم، این باعث رشد ما نیست. خیلی خوبه ما برنامه داشته باشیم، احسان به شما که اینو مطرح کرد، خیلی خوبه که تو این افق زندگیمون دیگران هرچی میریم جلوتر رنگشون پررنگتر بشه، حضورشون پررنگتر بشه، هر بهانه ای باشن برای اینکه من بتونم رحمت و قرب به دست بیارم. و خب چقدر خوبه که ما برنامه های مختلفی تو این حوزه برای خودمون تعریف کنیم. ببینید همینا زندگی رو میسازه، زندگی چیزی جز اینا نیست. ما داریم روز شبمون میگذره برای اینکه بتوانیم قرآن را در زندگیمون پیاده سازی کنیم. الان میرسیم سوره فرقان رو میبینیم، اصلا فرقان اومده برای اینکه انسان رو چیکار کنه؟ به تشخیص برسونه، مرزها رو بهش نشون بده. ببین مرزها قرار نیست تو جای عجیب غریبی اتفاق بیفته، ما باید اول باور کنیم که زندگی یعنی همینی که داریم انجام میدیم، همینی که داره میگذره، همینی که توش هستیم. و قرآن برای همین صحنه ها نازل شده، یعنی تو همین صحنه های زندگی، تو همین اتفاقات، رخدادها، تو همین است که انسان ارتباط پیدا میکنه، نور دریافت میکنه، خیر و برکت دریافت میکنه. و به واسطه همین دریافت هاست که هر روز هرچه جلوتر میره تشخیصاش دقیق تر میشه. سوره مبارکه نور در واقع کمک میکنه در وجود انسان یک طهارتی ایجاد بشه که این طهارت و این پاکی در بستر رعایت احکام در خانواده شکل میگیره. به واسطه این پاکی که نتیجه رعایت حکم‌های الهی هست، فضل‌ها شکوفا میشه و به همون نسبت انسان‌ها بهره‌مند از نور الهی میشن. ما به نور خیلی احتیاج داریم. ما انقدر به نور احتیاج داریم که بعضی وقتا یادمون میره انقدر که این نیاز جدیه. ما خیلی وقتها فراموش میکنیم نور رو، به خاطر اینکه فکر میکنیم ازش خوب بهره داریم. خب ما میدونیم داریم چی کار میکنیم، ما میفهمیم، اما نمیدونیم که زندگی یعنی اینکه هر روز مسئله های جدید. زندگی یعنی مواجهاتی که ما باید تو هر مواجههی بتونیم این نخ اتصال خودمون رو به عالم حقیقت هر روز محکمتر کنیم، فعالتر بشیم در این اتصال، تا بعد بتونیم چیکار کنیم؟ نور دریافت کنیم. خب سوره مبارکه نور همطور که عرض شد خدمتتون، این هستش که یه بیان احکامی هستش در حوزه مسائل خانواده و به صورت خاص دست میذاره رو موضوعی به عنوان مسائل حالا جنسی و غریزی. ببینید ما خیلی وقتا فکر میکنیم ذکر خدا یعنی که فقط لا اله الا الله بگیم، ذکر خدا یعنی یه سری عبارت ها فقط بر زبانمون جاری باشه. نه، این هست ولی فقط این نیست، نه که اون مهم نیست، نه اتفاقا ذکر قلبی و زبانی خیلی لازمه ما داشته باشیم. اما نکته مهم که تو این سوره ما یاد میگیریم اینه، شما وقتی در بستری به اسم خانواده قرار گرفتی، وقتی تو در بستر خانواده قرار میگیری، توی این بستر خانواده یک سری حدود تعریف شده و متناسب با اون حدود احکام در واقع جاری شده. به اندازه‌ای که انسان اهتمام به رعایت این حدود و احکام داره میتونه دریافت ذکر داشته باشه. پس یه وقتایی ذکر، ببینید ذکر اومد تو این سوره مدلش اینجوری شد، متناسب با هر بستر که حالا اینجا به صورت اختصاصی بستر خانواده هستش، رعایت از جنس رعایته، یعنی لازمه دریافت ذکر برای ما میشه این که رعایت حدود بکنی. خیلی از بیماری های فکری و مشکلات اجتماعی، خیلی از ارتباطات نامشروع، انواع نسبت‌های نامربوطی که افراد توی جامعه به همدیگه میدن، برداشته شدن امنیت در فضای جامعه، همه و همه نتیجه بی‌توجهی به این حدود و احکامه. که حالا این بی‌توجهی ممکنه از جانب مؤمن اتفاق بیفته، ممکنه از جانب غیر مؤمن اتفاق بیفته. جالبی سوره اینه، سوره داره در یک بحث، اولا سوره مدنیه، یعنی تو سوره های مدنی خب بحث حاکمیت دینی اهمیت داره، یعنی داریم در جامعه ای صحبت میکنیم که ذیل یک حاکمیت دینی داره پیش میره. یعنی تو این جامعه امکانه، اصلا یکی از چیزایی که این سوره در نگاه اول به ما یاد میده اینه که ببینید شما نمیتونید نسبت به برپایی حکومت دینی بی تفاوت باشین. یعنی ما بگیم برامون فرقی نمیکنه توی یه حکومتی زندگی کنیم که دینیه یا غیر دینیه، خیلی فرق میکنه. اصلا تو این سوره به جامعه‌ای که مبتنی بر دین داره تلاش میکنه که امورش رو پیش ببره، براش یه ارزش ویژه قائل میشه، فضلها و رحمتهای ویژه شاملش میشه. یعنی فرق میکنه که شما در ذیل یک حکومت دینی زندگی کنی یا نکنی، به جهت فضلهایی که در اون جامعه به جریان میفته. از طرف دیگه این احکامی که توی این سوره مطرح میشه، یه بخشش احکامیه که فرد باید در جامعه رعایت کنه، یه بخش دیگهش احکام حکومتیه. یعنی وقتی در مورد جزا صحبت میشه، وقتی در واقع اجرای یه حکم مطرح میشه، اجرای حکم جز از طریق ساختارهای حکومتی که امکان پذیر نیست. پس سوره خیلی جالبه، در عین حال که داره چیکار میکنه؟ در عین حال که داره به ما یه دلالتی میده. روی چی؟ روی اینکه ببین، اولا نور و رحمت و ذکر خدا در رعایت حدود در بستر خانواده میتونه به جریان بیفته. یعنی یکی از اون، مثل نونه، یکی از اون چشمه های دریافت ذکر تو همین بستر خانواده و روابطیه که در یک خانواده شکل میگیره، بین زن و مرد، بین بچه ها. بعد روابطیه که با افراد جامعه از لایه مسائل غریزی میتونه شکل بگیره، انواع مشکلاتی که در یک جامعه ایجاد میشه که خیلی هاش ریشه در همین موضوع مسائل غریزی داره، خیلی از اتفاقات ناخوشایندی که به خاطر عدم رعایت حکم الهی در زندگی افراد جریان پیدا میکنه و جوامع بهش مبتلا میشن. خانواده ها، حتی خانواده هایی که ایمان دارن، هم ازش چیه؟ مصون نیستن. یعنی موضوعی که تو سوره نور دست میذاره روش، موضوعیه که جامعه رو میخواد مؤدب کنه به ادب الهی. این ادب الهی و مؤدب شدن به ادب الهی خیلی باید برای یک جامعه‌ای که در حال حرکته و رو به نور میخواد باشه موضوعیت داشته باشه. این مؤدب شدن از بیت تک تک این افراد، اگه جامعه شامل به بیوت باشه و ما جامعه رو هویتش رو، یعنی هسته مرکزیش، اون سلول بنیادیش رو بذاریم خانواده، جامعه با سلول بنیادی خانواده در واقع شکل میگیره و توش زن و مرد نقش بنیادی و اساسی دارن. نوع روابط بین اونها حتما اثر گذاره توی جامعه، و اگر که ارتباطات در جامعه تحت در واقع نظام احکام الهی نباشه، حتما جامعه دچار آسیب میشه. توی این سوره خیلی نکات جالب توجهی رو مطرح کرده و اونم اینه که یه جورایی میخواد یه پاکسازی ذهنی هم در انسانهای مؤمن ایجاد کنه. ببینید طهارت داره ایجاد میکنه از یک سمت، انواع و اقسام حکمهایی که تو سوره هست، از روابط محرم و نامحرمی، از نمیدونم ارتباط فرزند با والدینش توی خونه، از خونه شروع میکنه، اینها رو مطرح میکنه. بعد خب حالا این آدمهایی که تو این خونه هستن، که همیشه تو این خونه در رو نمیبندن که با کسی کار نداشته باشن، میان وارد جامعه میشن. خب توی جامعه انواعی از اشکالات رو میبینن. این سوره به ما یاد میده، یکی از چیزایی که به ما یاد میده اینه تو جامعه دینی نسبت به همدیگه انقدر اهل قضاوت نباشیم، انقدر راحت افک نزنیم، تهمت نزنیم. اگر گناهی از کسی دیدیم، انقدر سریع اون رو از دایره دین خارج نکنیم. یکی از اتفاقات بدی که میفته و حضرت آقا خیلی روی این موضوع تاکید دارن که نکنه ما با کارهامون یه کاری کنیم که افراد جامعه که دچار آسیب هستن رو از خودمون دورشون کنیم، اونها رو جداشون کنیم. ببینید تو جامعه دینی خدا یه فضل و رحمت ویژه‌ای رو قرار داده. خیلی مراقبت از این حدود اهمیت داره. خیلی مهمه که ما با دیدن یک رابطه اشتباه، با سر زدن یک گناه، سریعاً آدم‌ها رو از دایره دین خارجشون نکنیم. خدا تو این سوره به ما یاد میده که اون احکام اولیه که خیلی هم عجیب غریبه، به نوعی داره به انسان یاد میده که ببین تو حق نداری به این راحتی آدم‌ها رو حتی اگه گناهی ازشون دیدی از دایره دین خارجشون کنی. خیلی از این بحث و بحثای حکومتیه، اجراش اجرای حکومتیه. توی حکومتی اگه بخواد این موضوع قضاوت بشه قاعده داره، نکنه تو روابط اجتماعی. چون ببینید مسائل جنسی و غریزی کلن یه وضعیتی داره که خیلی محل هیجانه. یعنی آدم مثلا وقتی یه مشکل در واقع ارتباطات رو از لایه غریزی و جنسی مشاهده میکنه، خیلی یک مرتبه براشفتگی آدم انگار زیادتره. ببین مثلا ما اگر که غیبت رو ببینیم بشنویم، خیلی بده ها این که میگم، اینقدر برانگیخته نمیشیم. یا مثلا اگر یه جا گناه‌های دیگر رو ببینیم اینقدر برانگیخته نمیشیم، در صورتی که ما تو روایت ها میخونیم غیبت از زنا بدتره، ولی ما حسمون نسبت به غیبت اینقدر برانگیخته نیست. اما خدا نکنه کوچکترین انحرافی رو در روابط بین آدم ها ببینیم، مخصوصا حالا وقتی این آدم مؤمن میشه. تو سوره اینا رو اشاره میکنه دیگه، یه آدم مؤمنی میبینیم، حالا این بنده خدا ضعیف الایمانه به تعبیر حضرت آقا، یه مشکلی داره تو روابطش، سریع موزگیری های سخت، عجیب غریب، برخوردهای شدید، کنترل نشده، هیجانی، اینا آفتیه که توی این سوره در واقع داره مؤمنین رو هشدار میده به اینکه مراقبت داشته باشید توی برخوردتون با این جنس از مسائل. از اون طرف حدود رو در جزئیات به شدت مراقبت کنید خودتون. از اون طرف وقتی میایید توی روابط اجتماعی قرار میگیرین، این روابط اجتماعی رو براش یه حریم خاص قائل باشین. شما نباید در ما نباید خودمون رو در منطقه قضاوت آدم ها قرار بدیم. ما یه سری وظایفی داریم، بله باید اون وظایف رو انجام بدیم، ولی آدم ها رو با یه دیدن یه صحنه خطا و با فهمیدن یک موضوع سریع تبدیل نکنیم به کسایی که از دایره دین خارجن. سوره داره به ما یاد میده یه وقتی باید چشم بندازیم پایین، یه وقتی اصلا نباید ببینیم. خیلی اینا هنر میخواد تو صحنه اجتماع بودن. خیلی ما احتیاج به نور و فرقان داریم برای این تشخیص ها. یعنی اگر انسان تو حوزه مسائل جنسی بخواد برخورد های هیجان زده نداشته باشه، بخواد اشتباهات آدم ها رو تو این سوره به ما از آیش اگه پیدا کنم، بحث صف و غفران رو مطرح میکنه. خیلی مهمه که تو جامعه ما به سمت صف و عفو و غفران حرکت کنیم. ببینه راهکاره، ایناست که جامعه رو حفظ میکنه. همیشه ما احساس میکنیم که وای نکنه الان، حالا من پیامای دوستان رو میخونم میبینم، چون طولانی هم نمیتونم دقیق ببینم، ولی میبینم دغدغه، یعنی مطالبی که مطرح میشه. ما الان وقتی این بحث مطرح میشه، یکی از چیزایی که تو ذهنمون میاد همین موضوع وضعیت حاضر جامعه خودمونه، حس خودمون در جامعه و اذیت هایی که میشیم. ببین نکنه توی شرایطی که به جامعه بار شده، تحمیل شده، مشکلاتی که وجود داره، نکنه راحت آدم ها رو قضاوت کنیم، نکنه راحت اونها رو از دایره دین خارجشون کنیم، نکنه برخورد های ما برخورد هایی باشن که اونها به جای اینکه برگردن بدتر دور و دورتر بشن. موضوع عفو و صف و غفران مربوط به همین جوامع دینیه، مربوط به ارتباطاتیه که تو جامعه مؤمنین شکل میگیره. ما تو سوره نور یاد میگیریم که هر چقدر ما بتونیم اجرای حدود الهی رو داشته باشیم و در این اجرا فهممون فهم درست تری باشه، حکم رو از مرجع خودش و منبع خودش دریافت کنیم و بدونیم که وقتی بحث میشه بحثای اجتماعی، حتما نیازه که از یک ولی تبعیت بشه و این تبعیت مهمه چون جلوی به هم ریختگی های جامعه رو میگیره، به همون اندازه طهارت در فرد و به تبعش جامعه سرریز میشه. ما تو جامعه های دینی فرضمون بر اینه که جامعه بر مدار اسلامه و این جامعه باید نوع برخوردش با جامعه‌ای که کفر متفاوت باشه. یکی از چیزایی که سوره به ما یاد میده اینه تو اتفاقات مختلف سریع تصمیم گیری نکنیم. توی مباحثی که مربوط به معضلات اجتماعی سرخود رفتار نکنیم. وجود حکومت الهی توی این موضوعات خودشو خیلی نشون میده. اساساً اگر ما سوره رو با این دید بتونیم بارها و بارها، چون گفته شده که فرض بر ما، تو ثواب قرائتش هم فرمودن، توی روایت حضرت رسول فرمودن که این سوره یه که شبها روزها، یعنی بخونید، خوندنش مهمه. این سوره اگر فهم بشه، اگر درست مباحثش در ذهن انسان جا بگیره، سوره یه که میتونه در ما طهارت خیال ایجاد کنه. ببینید یکی از معضلاتی که انسان داره فرقی نمی کنه، سنش کم باشه، سنش بالا باشه، مجرد باشه، متأهل باشه، خانوم باشه، آقا باشه، موقعیت اجتماعی خوب داشته باشه، موقعیت اجتماعی نامناسب، هر چی که باشه، یکی از جدیترین معضلاتی که انسان داره از ناحیه چی هستش؟ ارتباطش با دیگران. حالا به صورت خاص تو این سوره بحث ارتباطاتی که در لایه غریزی قرار میگیره. هیچ کس مسئول از این آسیب نیست و هیچ کس نمیتونه بگه که ما الان توی جامعه متاسفانه میبینیم در بین مؤمنین، در بین غیر مؤمنین، معضلاتی که فقط داره از این ناحیه گریبانگیر جامعه میشه. و اسم این رو سوره میذاره خطوات شیطان. ببین شیطان برای این مورد خطوه خطوه، یعنی گام به گام، قدم به قدم میاد جلو. یعنی اگر یه جامعه کنترل روابطش رو از همون چی؟ از همون لایه اولیه، چیزای ساده، چیزای کوچیک، ارتباطاتی که اگر حدود توش به هر دلیلی رعایت نشه، میتونه انسان رو در یک وضعیت نابسامانی قرار بده که یهو به خودش میاد و میبینه که در معرکه آلودگی های وسیعیه که هیچ وقت فکرشو نمیکرده. مثلا مدل غریزه های جنسی این شکلیه، خطفه خطفه است. از یه نگاه، اینکه دستور به این داده میشه که نگاه رو کوتاه کنید، اینکه دستورات زیادی داریم در مورد اینکه به حد ضرورت ارتباط داشته باشیم، اینکه توی الان که حالا ما مبتلا به فضاهای مجازی هم هستیم، خب فضای مجازی با واقعی فرق نداره. اینکه من به خودم اجازه بدم ارتباطات در فضای مجازی گسترده باشه، خب ببین خودفس دیگه، گام به گامه، فرقی هم نداره واقعا. حالا سوره بعدی، سوره فرقان، بحث عباد الرحمن رو که مطرح میکنه، خیلی ویژگی های جالبی در مورد اونها میگه. یه دفعه میبینیم اینا کسایی هن که قتل نفس و زنا ندارن، بعد میگیم بابا عباد الرحمن، اینا که دیگه خیلی وضعشون خوبه. ببین میگه ویژگیشون اینه که اینو ندارن. یعنی پس یعنی حتی تو در عالی ترین رتبه هم که باشی، نمیتونی خودتو مسئول از این موضوع بدونی. پس ما بله، حالا این که خود این زنا در واقع سطح و مراتب مختلف پیدا میکنه یه بحث دیگه است که در جای خودش انشاءالله بهش بپردازیم، ولی همه چی از این کنترل شروع میشه، همه چی از این مراقبت است. تو توی سوره به نوعی ما رو میبره به سمت این که پس ما توی یه جامعه قرار گرفتیم، روابطش مهم شد، موضوع مؤدب شدن اهمیت داره، طهارت خیال موضوعیت داره. سوره سوره‌ایه که اگر در واقع ما بتونیم اجرایش کنیم، عملیاتیش کنیم و مباحثش رو احساس نکنیم، ما که اصلا از این مسائل خیلی دوریم، نه مراقبتمون رو جدیتر کنیم اتفاقا به واسطه طهارت داشتن آدم ها، طهارت در جامعه میتونه سرریز بشه. به واسطه ذکری که انسان ها پیدا میکنن، این ذکر گسترش پیدا میکنه. به واسطه اصلاح روابطی که آدم با کسایی که دوچار خطا هستن، جامعه سر در واقع سر پا میمونه، آدم ها حذف نمیشن. ما باید میلمون به چی باشه؟ باید میلمون به این سمت بره که آدم های بیشتری رو در دایره دین قرارشون بدیم، نه اینکه آدم ها رو با کوچکترین خطا، نمیگیم کوچکترین خطا یعنی اشکالی نداره ها، نه، اینجا داره در مورد بحث حدود آیات اول که مطرح میکنه زنا اتفاق افتاده، ولی میگه برو 4 تا شاهد بیار، بعد شاهدها هم باید ویژگی خاصی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی تو جامعه اینقدر راحت حتی آدمی که خطا کرده رو اینقدر راحت نبرینش زیر تیغ اتهام. خیلی از اشکال ما باید بریم، خیلی باید استغفار کنیم، انشالله که ما از نور وجود امام حسن که وجودشون کرامت بخشی به آدم ها هستش، ما بهرمند بشیم که خیلی باید استغفار کنیم از کارهایی که انجام دادیم و فکر کردیم که داریم در جامعه طهارت میخواییم ایجاد کنیم و برعکس داشتیم عمل میکردیم. خیلی از آسیب ها آسیب هایی که نتیجه ندانمکاری انسان مؤمن توی جامعه، نتیجه رفتارهای هیجانی مؤمنین در جامعه است. خیلی از دور شدن های آدم ها از دین تقصیر آدم های مؤمن میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که در ضعف و آسیب قرار، مثل یه بیمار، به یه بیمار دچار آسیب میشه، این باید چیکار کنه؟ باید تدبیر براش داشته باشیم. ببینید این معنیش نیست که مقابله سخت نباید بشه، نه، ما نمیخوایم از این ور بوم بیفتیم، ما داریم از اون طرف نگاه میکنیم، داریم میگیم ببین این یه سری مسائل حکمش حکومتیه، حکومت به این نتیجه برسه، یعنی تو اون ساختار حکومتی به این نتیجه برسه، مقابله باید مثلا برسه به اعدام، خب باید برسه. نمیخوایم بگیم این نیستا، داریم از لایه مردمیش نگاه میکنیم. تو لایه مردمی و ارتباطات مردمی خیلی مهمه که روابط تحت قاعده عفو، ببینید این قاعده ای که تو این سوره مطرح میکنه، موضوع عفو، صف و بحث استغفار و غفران. من الان پیامه بزرگوارانو میخونم، ببخشید که الان بین بحث نمیتونم همه رو ببینم، این سوره تمام شد الان میپردازیم به سوالات بزرگوار. ببینید بحث عفو در واقع گذشته از حق خود به نفع دیگریه. شما وقتی میخوای از ببین اصلا این عفو یه سازوکار میشه تو جامعه، عفو کردن، گذشت کردن، چشم پوشی کردن، حتما باید آدم حکمشو بدونه، حتما باید بلد باشه، حتما باید بدونه که اینجا محل عفوه. پس چقدر این دونستنه، ببین چقدر ما به نوره، اینا همش چیه؟ اینا همه نیاز به نور داره، اینا همه نیاز به حکم داره برای تشخیص. وقتی میگیم صف، یعنی این که به وجه مثبت کارها هم توجه کردن. ببین یه آدمی که یه ایراد داره که فقط اون ایراده رو نداره، که 1000 تا خوبی داره، از ناحیه دیدن وجه های خوبش اون آدم رو رشد بده، نه از ناحیه زدن تو سرش برای اینکه فقط چیکار کنی. بله خیلی ممنون، آیه 22 هستش. از ناحیه توجه کردن به خوبی های آدم ها میتونیم به اونها کمک کنیم. چرا ما نباید احسن به شما؟ ببین خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما توی ارتباطاتمون خواهرمونه، برادرمونه دچار گناه، دچار آسیبه، من به جای این که فقط گناه اون رو ببینم و یه جوری باهاش برخورد میکنم که انگار اصلا از تو متنفرم به خاطر این مشکلی که داری، ببین چقدر دارم به اون آسیب میزنم، چقدر دارم به وجود اون لطمه وارد میکنم. جای استغفار داره این نوع برخوردها؟ بله، من از اون گناه بیزارم، من از اون گناه بیزارم، ولی از تو که بیزار نیستم. تو انسانی، تو پر از رحمت خدایی، تو پر از استعداد. این سوره سوره شکوفایی فضله. شما وقتی به خوبی‌های دیگران توجه می‌کنی، وقتی اون رو از اون ناحیه کرامت بهش میگی، تخریبش نمی‌کنی، بله این بنده خدا گرفتار گناه هم شده، ولی خیلی خوبی‌ها هم داره. وقتی شما میای در واقع قاعده رفتار خودت رو روی صف قرار میدی، به وجه مثبت کارهاش توجه میکنی، از کوره در نمیری، داد و هوار سرش راه نمیندازی، بد برخورد نمیکنی، یواش یواش به واسطه این تعامله اون متوجه خوبی‌های خودش میشه. بحث غفران جبران نواقص کارهای دیگرانه. آدمی که دارای فضل هست، ببینید اولوالفضل تو این سوره مهم من دیگه، انسان مؤمنی که به واسطه رعایت احکام الهی فضلها و توانهای خودش شکوفا شده، حالا نمیتونه نسبت به جامعه خودش بی تفاوت باشه. فضل که در اثر حرف شنوی از اوامر الهی در وجود انسان شکوفا میشه، اینطوری نیست که خروجیش این باشه که خب دیگه من فضلام شکوفا شد خدای شکرت. این جامعه رو میبینی، اه اه چقدر این جامعه بده، چقدر این آدم ها گناهکارن، چقدر اینجورین، چقدر 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 قضاوت. نه، این هنوز معلومه من اون چیزی که فکر میکنم فضل خیلی هم فضل نیست. مؤمن نمیتونه اینجوری با جامعهش برخورد کنه. مؤمن دایره رفتاریش اینه که عفو و صف و غفران داره، میگرده تو جامعهش ببینه که چه چیزهایی کم و کسری داره اون جامعه. اگر یه جا اینجا توی این سوره امر به انکهو شده، یعنی اینکه گفته شده که دیگه به چقدر برای مشکل رفع مشکل ازدواج ما فکر کردیم، چقدر دعا کردیم، چقدر کار کردیم. خب آدم دارای فضل به اینا فکر میکنه، میره ریشه مشکلات رو پیدا میکنه. ببین اگر جامعه گرفتار آسیب‌های جنسیه، یه لایه، یه بعدش از این جهته، خب برای این تدبیر میکنه. اگه تو خانواده، اگه این مشکل تو جامعه بروز کرده، به خاطر یه بعدش، به خاطر مشکلات روابط زن و مرد توی خونه است، خب میره دنبال تدبیر برای اینا، نمیاد هی جامعه رو پس بزنه. خب اینا هم که گناهکارن، اینا هم که گناهکارن، حالم از اینا هم بده، حالم از اینا هم بده. این که نشد فضل. حد اقل کاری که میکنه، فرمایش دوست بزرگوارمون، همون پیام اولی که خوندیم، من میشینم حد اقل میگم ببین من هیچ کاری نمیتونم بکنم، بذار سوره نور بخونم، بذار ملائکه سوره نور رو دعوت کنم بیان حقایقش جریان پیدا کنه، بذار شاید این خوندن من دعایی باشه برای این که آدم، من فضل ندارم، آره ندارم، من بلد نیستم چیکار کنم، ولی دعا که میتونم بکنم، سوره رو که میتونم به این نیت با همه وجودم بخونم. چقدر ما برای رفع مشکلات ازدواج آدم ها کار کردیم، چقدر برامون مهم بوده، خب نبوده، یا بوده کم بوده. این سوره میاد انسان رو چکار میکنه از این ناحیه، دارای یه ذکر ویژه میکنه. ببین این انسان دیگه انسان خودخواه نیست. حالا سوره فرقان به نوعی با این سوره خیلی مرتبطه. سوره فرقان ویژگی هاشونو میخونی، ببین این آدمه دیگه در سبک زندگیش یه سبک زندگی کاملا بر اساس توجه به دیگرانه، اصلا نمیتونه دیگران رو نبینه، مشکلاتشون رو نبینه. مشکلات دیگران اون رو به هم نمیریزه، هیجان زده نمی کنه، بلکه او رو به تأمل، تفکر، به راهکار پیدا کردن وادار میکنه. پس ببینید عفو چی شد؟ یه بار اینو بنویسم و یه جنبندی کنیم، سوالات دوستان رو ببینیم. گذشته از حق خود به نفع دیگران، از خود گذشته، دیدن دیگران. صف میشه چی؟ یعنی توجه به وجه مثبت کارهای دیگران. همش منفی نبین، همش زشتیاشو نبین، یه ذره خوبی‌ها رو هم ببینید. غفران یعنی چی؟ جبران نواقص کارهای دیگران. انسان مؤمن این سوره که دنبال ذکر می‌کرده، قاعده های رفتاریشو بر اساس این می‌چینه و کاملا ببین تو هر کدوم از اینا میخواد بفهمه که حق چیه، خب احتیاج به حکم داره. میخواد وجه مثبت بفهمه، باید بفهمه اصلا مثبت چیه. مثبتو که خودش نباید از خودش در بیاره که. همه اینها احتیاج به یک فهم حکم و شناخت علم، شناخت و علم داره. چجوری میتونم نواقص دیگران رو جبران کنم؟ خب علم احتیاج دارم. چجوری میتونم از کاستی ها در واقع تو جامعه هم کاستی ها رو کم و کمتر کنم؟ خب باید بلد باشم دیگه. پس سوره میاد چیکار میکنه؟ انسان رو در یک ساختار بیت که مرتبط با جامعه از ترسیم میکنه، رجوع به در واقع اون حقایقی که به واسطه احکام الهی در جامعه قابلیت اجرا داره اون رو ترسیم میکنه. موضوع حکومت دینی در این سوره بسیار اهمیت داره. احکامی که به واسطه حکومت قابلیت اجرا پیدا میکنه مهمه و همه اینها چی میشه؟ همه اینها منجر به این میشه که نور خدا در پاکی جامعه به جریان بیفته. جامعه باید بسترش رو پاک کنه تا دریافت کننده نور حق بشه. خب آیه معروفی که تو این سوره هم هست رو هم که همه بزرگواران میدونن، آیه نور. خیلی از علما توصیه کردن به خوندن این آیه، اصلا خوندن خود این آیه ایجاد نورانیت در وجود انسان میکنه، وجود انسان رو طیب میکنه. جز ذکرهای توصیه شده و مؤکد علما و که بر اساس روایت ها میگن هستش. و خب همین اتصاله، ببین همین ذکر، گفتیم ذکر یه لایه، رفتیم روی احکام یه لایه، هم که گفتیم ذکر زبانی هم مهمه. ببین به هر حال آیه نور که آیه 35 سوره هستش خونده بشه، در اثر اتصاله، در اثر ذکره که انسان صفات کمالی درش رشد میکنه و اون فضلی که گفته شد در انسان چی میشه؟ نمایان میشه. آدمی که خودش اهل صفات کمالی نباشه نمیتونه در جامعه گره گشایی کنه، نمیتونه مشکل برطرف کنه، خودش میشه یه مشکل به مشکلات جامعه. انشالله که ما از ناحیه سوره مبارکه نور بتونیم گره گشایی کنیم در جامعه و بتونیم در واقع اون چیزایی که لازم هست برای یک زندگی طیب رو از این سوره یاد بگیریم. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سوره های مدنی خیلی سوره های پرسوالی هن نوعن، چون خیلی آدم شرایطش رو نزدیک میبینه به شرایط خودش و خب سوال ها زیاده. ما یه چند تا از سوالات بزرگواران رو بخونیم بعد بریم سراغ سوره مبارکه فرقان. خب اگر سوالی ببینم جا نذارم، از اینجا بود که فرمودن که فکر میکنم اگه دستم نمیرسه کمکی کرده باشم به مردم غزه به وسیله سوره نور که میخونم، نور رو هم به اونها برسونم، هم در خودم اثر داره. اصلا به شما خیلی مهمه، این مهمه، این نگاهه مهمه، باور. به این یعنی که من باور دارم سوره ها اثر دارن، همین خوندنشون. باور دارم که وقتی من دعا میکنم، سوره مریم یاد گرفتیم دیگه، اینا دعاهای ماست. ما میخواییم نور جریان پیدا کنه، خدایا چیکار کنیم؟ ما میخواییم رحمت نازل بشه، خدایا چیکار کنیم؟ خب یکی از راهاش رفتن به سراغ سوره است دیگه. سوره ها این کارها رو انجام میدن. بله احسن به شما، خیلی این نکته مهمی بود که فرمودن. خانم امینی میفرمایند که چرا به برخی خانم ها در مورد حجاب تذکر میدی، میگن ما دلمون پاکه ما اعتقاد. ببینید به هر حال ما باید قبول کنیم که جامعهمون طبیعیه، تحت آسیبه از این ناحیه. خیلی کارا باید میشده نشده، خیلی اتفاقات باید شکل میگرفته نگرفته. دشمن هم با همه تجهیزاتش حمله کرده، سالهاست داره حمله میکنه. حضرت آقا چندین سال بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن. ما نمیتونیم نسبت به اینها چشمونو ببندیم و بگیم که اینا بی اثر بوده. نه اثر داشته، مثل یه جنگ دیگه. توی این جنگ آدم ها آسیب میبینن، توی این جنگ یه سری آدم ها ضعیفتر هستن، تحت تأثیر قرار گرفتن. اولوالفضل اینجا نقششون مهم میشه، کسایی که فضل دارن، اونهایی که وصله به خدا میشن. اگه واقعا وصلن باید بیان وسط، باید بیان کار کنن، باید راهکار بدن. همه چی به گفتن زبانی ختم نمیشه. نه اینکه اینا مهم نباشه ها، ما بحثمون این نیستا. اصلا بحث الان که اصلا بحث حجاب یه بحث کاملا حکومتیه، یعنی اصلا درگیری های فردی توش خیلی معنا نداره. ولی کار رو اینها مهمه. ببین چقدر ما برنامه داشتیم برای نوجوان هامون، چقدر برای کودکمون برنامه داشتیم، چقدر برنامه های تربیتی اجرا کردیم. به اندازه‌ای که نکردیم خب داریم آسیب میبینیم. همش هم تقصیر هیچ کس نیست جز خود ماها، همین هایی که میگیم مؤمن هستیم، همین هایی که دوست داریم که حکم خدا پیاده بشه. خب برای این اجرا شدنه کار کم کردیم، یا اگه کردیم هر کی یه گوشه کار کرد، گروه گروه نشدیم، ارزش تشکیل جمع رو نمیدونستیم. خب حالا به برکت سوره ها وقتی آدم اینا رو متوجه میشه انجام بده. بله اگه افراد جامعه رو مثل خانواده احسن به شما، خیلی این حس مهمه. این سوره نساء ما خوندیم دیگه، ما تو سوره نساء دیدیم حضرت رسول میاد به تک تک آدم هایی که گرفتار بدترین اشتباه و خطاها هستن اینا رو رد نمی کنه، میگه بیاین توبه کنید، راه براشون باز میکنه. تو جامعه دینی وقتی قرار میگیری آدم هایی که حالا به تعبیری ضعیف الایمان میشن یا تحت آسیب و حجم قرار میگیرن، لازمه که باهاشون برخورد های این چنینی بشه. و البته یه عده که لازمه تا حکم اعدام براشون اجرا بشه. اینا رو قاطی نکنی، حکم بر اساس حکم، نه بر اساس این که حالا ما دلمون میسوزه. نه دل سوزیه نیست، اجرای حکمه. چه اونجایی که داری عفو و صف و غفران به خرج میدی، چه اونجایی که اون رو جزئی از خانواده خودت میدونی، چه اونجایی که میگی ببین این مثل یه سلول سرطانیه باید ریشه کم بشه. اینا تشخیص میخواد، خاطر همین اینا موضوعاتیه که حتما ذیل حکم ولی جامعه باید پیش بره. از روزی که اختشاشات شده میگن استغفرالله قرآن رو خونده نوشتن. بله حالا اینا دیگه انواع اقسام مطالب و مباحثیه که وجود داره و ما باید نسبت بهش دائما قدرت پیدا کنیم، هم برای حفظ ایمان خودمون. یکی از ویژگی های این سوره حفظ چی بود؟ حفظ آدم ها از انواع زناها و اشتباهاتی بود که میتونست شکل بگیره، هم برای حفظ جامعه راهکار پیدا کنیم. به هر حال ببینیم، ما باید بپذیریم که یکی از ویژگی های آخر و زمان چیه؟ همین آسیب هاست و باید فکری براش کرد. ما باید کمک کنیم که این اتفاقاتی که رخ میده کمترین آسیب ها رو به آدم ها برسونه. یعنی اینا میشه تدبیر آدم های مؤمن. یکی میگه من نماز میخونم، یکی میگه من میرم فلان مسئله فکری رو آموزش میدم، یکی میگه من مسجد محلمون رو فعال میکنم، کارهای خلاقانه انجام میدم، آدم ها رو شده 5 نفر، شده 2 نفر رو هم از معرکه دشمن نجات بدم، نجات میدم. اینا میشه یاری دین، اینا میشه همون چیزی که اسمش میشه همراهی با رسول. بله حالا نمیدونم اگه سوالات اگه به وسیله سوره نور جامعه رو مثل خانواده خودمون بدونیم، بله اینو فرمودن. من دارم میبینم کدوم ها سوالاییه که احتمالا جا مونده. این که چجوری به صورت تفصیلی در خودمون ایجاد کنیم، ما هرچی رو که یاد میگیریم از ببینید همیشه یه چیز دم دستی داره، یعنی میدونیم الان مثلا میگه غفران، خب ببینیم ما بگردیم تو زندگیمون ببینیم کجاها میتونیم نواقص دوستمون، خواهرمون، برادرمون رو برطرف کنیم، چجوری میتونیم جبران کنیم کم و کاستی های اون رو. یه جای قرار بوده یه کاری انجام بشه، به هر دلیلی اون انجام نداده. میخوام بگم فهم تفصیلی یک مطلب در صحنه عمل و به اندازه‌ای که ما عملیاتی اون موضوع رو نگاه میکنیم. الان من میفهمم اینجا موقف عفه. هی این مدلی نباشه آدم که بخواد من حقم رو باید کامل بگیرم. ببین عف دیگه، عف برای اینجا هست، چشپوشی واسه اینجا هست. الان یه بدی این آدم در حق من کرده، اصلا دیگه حالم داره بد میشه. ببین خوبی اون آدم هم ببین، یادت بیاد اون آدم چقدر خوبی ها هم داره. این اینا ببین عملیه، تفصیل نوعاً توی عمل، راهکاراش راهکارهای عملیاتیه. تلاش در ایجاد سبک زندگی اسلامی در خود و دیگران پیگیری سمرجان شناسایی میتونه مباحث. بله احسن به شما، اینا دقیقاً همین ذیل همینه دیگه. ببین مثلا شما میگی که من الان دستم توی فرض کنید مشکل مسکن، من میتونم کاری انجام بدم. فرضاً اولوالفضل دیگه، فضل داره مثلا، یه امکاناتی داره. بعد خب میگه ببین بیا از همین ناحیه شروع کن کار کردن. تو مشکل 10 نفرم بتونی حل کنی، 10 نفره توی خانه، توی جامعه 10 تا خانواده مهمه. خیلی این جالبه ها. ببینید ما بعضی وقتا فکر میکنیم خب آخه یه نفر رو نجات بدیم چی میشه مثلا. حالا مثلا این کاری که من میکنم یه نفره به چه درد میخوره؟ این همه آدم گرفتار. ببین تو همون یه نفر رو انجام بده، تو اون کاری که میتونی رو انجام بده. یه جا آتیش گرفته، خب میگه که ببین اینجا خیلی آتیشش بزرگه، اصلا هیچ کاری ما نمیتونیم کنیم. ببین تو اون یه سطل آب تو بردار ببر بریز، اشکالی داره؟ نگو نمیشه و رها کن، تو بری بعد این جریان درست میکنه. آدم ها هر کی یه سطل کوچیک برمیداره و به خودش میره اون آتیش رو خاموش میکنه. ما خیلی وقتا تو جامعه آسیب میبینیم از این ناحیه. شیطان میاد چیکار میکنه؟ کارمون رو بی اثر جلوه میده، میگه چه فایده داره این همه جامعه دچار انحرافه، جوونا اصلا از دست رفتن. خب ببین تو میتونی کاری برای جوونا کنی؟ بسم الله. نگو این 2 نفر به چه درد میخوره. 2 نفر 2 نفره ارزش داره. احیای یک آدم چیه؟ ارزش داره. آیه 35 خیلی اون تفصیلش زیاده خانم نصیری، اون مال یه جلسه، خودش یه جلسه میطلبه. ولی بحثش اینه که اصل بحثش اینه شما نور خدا رو در مجراهای مختلف میتونی رؤیت کنی. نور خدا شعبه شعبه میشه، یه بار تو احکام خانواده است، یه بار تو احکام روابط اجتماعی. و این نور خدا رو باید ببینی، خدا رو باید در رعایت احکام انسان مشاهده کنه. با رعایت احکام طهارت ایجاد میشه و این نور در وجود انسان چیه؟ جریان پیدا میکنه. فهمودن که هر کس در حیطه کار خودش سوال داره. ما که واسطه گری ازدواج انجام میدیم، خودکشی کرده نمیره. خب ببینید اینا خیلی مسائل ریزیه. بله ما وقتی وارد بحثای اجتماعی میشیم، واقعا همی که سرکار خانم شمسی فرمودن، خیلی ما با مسائل ریز مواجه میشیم. میدونین بحث چیه؟ بحث اینه که هر کسی تو حوزه کار خودش باید متخصص بشه. ببینید قناعت نکنیم به اون حدی که بلدیم. اگر یک نفر اولوالفضل دیگه، ما باید بریم به سمت اولوالفضل شدن، نسپاریمش به یه سری آدم های دیگه. ببین من در حد این مسائل برام پیش میاد، احسن، خیلی مهمه، جزئی کوچیک، حالا برم پیدا کنم راهکار پیدا کنم، برام مهم باشه این مسئله به ته برسه، راهکار. ولی از مسیر علم اینا هر کدومش دست بذاریم روش، یه بحث چی میشه؟ یه بحث اختصاصی رو میطلبه. خب اگر اجازه بدیم بریم سراغ سوره بعدی که موضوع چی هستش. حالا اگر خواستین خانم شمسی، اگر حالا این سوالتون فرمودین، من توی خصوصی در خدمتتون هستم تو بله، اگه مایل بودید اونجا حالا میشه جزئی تر بحث کرد، ولی واقعا فرمایشتون درسته. آدم وقتی وارد مباحث میشه خیلی مطالب مختلفیه که ما نشون میده که چقدر حضور در اجتماع احتیاج به کار و فعالیت داره، چقدر مهمه که آدم از ناحیه مسائل خودشو درگیر چی بکنه، درگیر کشف حکم الهی بکنه و نور دریافت کنه. این آدم دغدغه‌منده دیگه، این آدم همون آدمیه که میره سوره فرقان حالا میخونه. تو سوره بس ببینیم، ما تو سوره نور در واقع یاد گرفتیم که هر چقدر ما بتونیم ذکر رو در بیت ها جریان بدیم و طهارت ایجاد کنیم، جامعه به همون نسبت اصلاح میشه و حضور در جامعه نمیتونه بدون این نوره باشه. نمیشه همینطور رفت تو جامعه و همینطور به آدم ها با آدم ها گلاویز شد، هیجان زده شد. اینا رفتارهای بدور از نورانیت و طهارته. مهمه این موضوع را آدم جدی بگیره. تو سوره نور، سوره فرقان، سوره مبارکه فرقان، خب از اون سوره هایی که یه سری سوره رو ما کم خوندیم، نوعنا، نوع افراد کمتر بهش توجه کردن. یکی از سوره ها سوره فرقان هستش، سوره ای که خیلی مباحثش با سوره نور مرتبطه و از جهت دیگه، از جهت اسمش و نوع مباحثش، زوج سوره، سوره مبارکه اسراء هم هست. یعنی تو سوره اسراء ما وجه قرائه قرآن رو دیدیم، موضوع قرائت رو مطرح کردیم، گفتیم ما به چقدر بحث قرائت اونجا مهم شد، گفتیم یکی از موضوعات زندگی ماه. تو اینجا وجه فرقه قرآن هست که بهش میگه فرقان. این میشه سوره فرقان، این میشه سوره چی؟ سوره اسراء. توی این سوره واژه تبارک خیلی موضوعیت داره. بذاری من سوابق قرائتش هم سریع نگاه کنیم، حیف سوابق قرائت ها رو نبینیم. از پیامبر خدا روایت شده که هر کسی سوره فرقان رو بخونه روز قیامت مبعوث میشه، در حالی که ایمان داره که قیامت بدون تردید فرا میرسه و خدا مردگان رو مبعوث میکنه. خیلی پس وضعیتش نسبت به قیامت وضعیت خوبیه، توی وضعیت خوب قرار میگیره. یا از امام رضا علیه السلام نقل شده که قرائت سوره رو ترکش نکنید، هر کسی که این سوره رو هر شب بخونه دچار عذاب نمیشه، محاسبه براش قرار نمیگیره. پس معلومه که سوره باز از با این که ما نوعاً ازش غافلیم، ولی تو روایت ها خیلی به ما گفته شده که این سوره رو در منظر و مرآتون قرار بدید اگر که میخواید از سختی ها عذاب، یعنی هر چیزی که با طبع انسان همراه نیست، ملایم طبع نیست، خلافشه، یعنی چیزیه که زجرآفرینه. آره دیگه، وقتی نگاه میکنیم از همون واژه، وقتی انسان قدرت تشخیص و تمایز نداشته باشه همش میشه عذاب. هر جا ما دوچار اشکال سختی میشیم به خاطر اینه که نوعاً قدرت تشخیصمون چی شده؟ اونجا محدود شده. تشخیص تو زندگی خیلی مهمه، شناخت مرزها خیلی مهمه. اساساً به واسطه یه تشخیص و شناخت مرزه که انسان طیب گزین میشه، گزینش یعنی اون چیزی که احتیاج به یه تشخیصی داره. شما وقتی خیر گزین میشی که قدرت تشخیص داشته باشی، وقتی طیب رو انتخاب میکنی که قدرت شناخت و تمایز دادن داشته باشی، وقتی میتونی اهل حسن بشی که بتونی مرزش رو با سو بفهمی، شما وقتی میتونی اهل فعالیت‌های اجتماعی باشی که بتونی مرزها رو خوب تشخیص بدی، کجا محل عفو، کجا محل عفو نیست، کجا محل گذشته، کجا محل گذشت نیست، اینا همه علم و چی احتیاج داره؟ قدرت تمایز احتیاج داره. واژه تبارک تو این سوره خیلی تکرار شده و ما اساساً وقتی در مورد تبارک صحبت میکنیم توی دو تا سوره تبارک مطرحه، یکی سوره فرقانه که همین سوره است، یکی هم سوره چیه؟ سوره مبارکه ملکه. خب تبارک یک دفعه توی این سوره خودشو خیلی نمایید. ببین این سوره مدلش اینجوریه، میاد چیکار میکنه؟ میاد بحث تبارک رو مطرح میکنه، ساختار عالم رو ساختاری و مبتنی بر تبارک معرفی میکنه که الان میگیم چی هستش. بعد انسانی که توی این ساختار قرار گرفته با تشخیصها و تمایزهای خودش میتونه از این ساختار نهایت استفاده رو ببره و تبدیل بشه به عباد الرحمنی که سوره ازش یاد میکنه. پس از این جهت فهم ساختار تبارک موضوعیت پیدا میکنه. وقتی از تبارک صحبت میکنیم، تبارک در واقع اون حالا از ریشه برکه هستش. توی واژه تبارک چیزی که اهمیت داره یه خیریه که مال خداست، یه فضل و خیریه که مربوط به خدا هستش. برکت میشه اون، در واقع ما برای همدیگه دنبال برکت هستیم، تبریک میگیم به همدیگه. تبریک میگیم به همدیگه یعنی چی؟ یعنی برای هم میخواییم که برکت به جریان بیفته توی اون موضوع. یعنی چی به جریان بیفته؟ یه نزول خیره و که این خیر از جنس نور و رحمته. تو برکت پس نزول خیر اهمیت داره و نور و رحمتی که به واسطه اون به جریان میفته. توی سوره شرایط این نزول مطرح میشه، موانعش مطرح میشه، دست میذاره رو این که حالا وقتی خداوند از تبارک خودش توی این سوره صحبت میکنه، ما با واژه تبارک در واقع داریم چیکار میکنیم؟ در واقع داریم میگیم که خدا در این عالم وضعیتی رو قرار داده و وضعیتی رو ترسیم کرده که این وضعیت وضعیتیه که توش خدا همه چی رو بر مبنای نزول خیر قرار داده. اساساً خدا به هر کی هر چی داده خیر بوده. و وقتی میگیم تبارک یعنی خدا نمیخواد این خیرها رو از انسانها بگیره، بلکه میخواد اونها رو زیاد کنه. توی تبارک این نزول خیر همراه میشه با استمرار و رساندن، یعنی خیر که علکی نازل نمیشه، غایت داره، استمرار پیدا میکنه تا به نتیجه برسه. وقتی خدا خیری رو به انسانها میرسونه، پس این ساختار نظام عالم میشه نظام تبارک. وقتی خداوند خیری رو به انسانها میرسونه، برای اینه که اون خیر در واقع به بقا برسه، به بقا رسیدنش مهمه. تبارک پس میشه خیرهایی که چی هستش؟ قطعش کنم. تبارک میشه خیرهایی که قرار ماندگار بشه، ما با ماندگاریش کار داریم. تبدیل خیر به بقا و ماندگاری. توی کوثر که حالا میفهمن دوست بزرگوارمون، کوثر توش خیر کثیره، کثرتش مهمه. اونجا تمرکز روی کثرته، اینجا تمرکز به اینه که این خیر استمرار داره و به بقا و ماندگاری میرسه. و بعد بحث اینه که خیلی با همین دوتا واژه مرتبطن، خیلی ارتباط دارن، هر کدومش از یه وجه داره به این خیره نگاه میکنه. این خیری که به بقا و ماندگاری میرسه و انسان میتونه از موقعیت‌ها و امکانات مختلفی که در زندگیش وجود داره نهایت بهره رو ببره و اون رو ماندگار کنه، این به خاطر اسم تبارک خدا هستش. خدا وقتی یه کسی به کسی چیزی میده، نمیخواد اینو ازش بگیره، یعنی اگر خدا به من و شما چشم داده، نمیخواد چشم را از ما بگیره، میخواد این چشم برای ما تبدیل بشه به توانی به اسم دیدن، که تا قیام قیامت ما بتونیم از اعما بودن خارج بشیم. خدا اگر که گوش به ما داده، نداده برای اینکه از ما پس بگیره، داده که تو در ساختار زندگی دنیا به گونه ای از این استفاده کنی که بتونی اون رو تبدیلش کنی به یک خیر ماندگار. یعنی تو تبدیل بشی به کسی که سمعش برای همیشه فعال باشه. مدل سیستم تبارک اینطوریه. یعنی هر چه اگه انسان این ساختار رو در زندگیش، خیلی ساختار قشنگیه، خیلی چیز جالبیه، توی همین آیات هم مطرح میکنه که موت و حیات و نفع و ضرر و نشور شما چی هستش؟ در دست خداست. اگر انسان در زندگیش که همش در لایه همین نفع و ضررها و موت و حیات و نشور هست نگاه کنه و به هر چیزی این مدلی نگاه کنه، خدایا هر چی که به من داده شده برای این نیست که تو اون رو از من بگیری، بلکه برای اینه که من بتونم از این استفاده کنم و اون رو تبدیلش کنم به یک خیر ماندگار. حالا اگر کسی اینطوری به زندگی نگاه کنه و اگر اینجوری بخواد زندگی رو پیش ببره و باورش این باشه که خدا هر چه را به انسان میده برای این داده که اون ماندگار بشه، یه اتفاقی برای انسان میفته و اونم این هستش که سبک زندگیش و مدل زندگیش و وجود خودش میشه عباد و رحمان. یعنی عباد و رحمان شدن در اثر پذیرفتن چیه؟ پذیرفتن ساختار تبارک عالمه. یعنی آدم ها نمیتونن عباد رحمان بشن اگر این ساختار رو نپذیرن. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم در بستر دنیا زندگی میکنیم. بستر دنیا یعنی بستر پر از تزاحمات. سوره نور رو خوندیم دیگه، انواع و اقسام مشکلات، انواع و اقسام برخوردها. خب اگر من این برخوردها رو فقط بخوام وجه منفی بهش نگاه بکنم، چیزی برام نمیمونه که. تو جامعه میرم بدی میبینم، اونور میرم اینم که بده، اینم که بده، اینم که بده، همه چی یه دفعه به جای این که برای من خیر رسان بشه شر رسانه، به جای این که برای من نفع داشته باشه من فقط دارم ضرر میکنم ازش. روابط اجتماعی ضرر، گذر عمر ضرر، همه چی بد، همه چی رو به زوال. عباد و رحمان کسایی هن که فهمیدن که تو وقتی در ساختار دنیا قرار گرفتی، به واسطه قرار گرفتن توی این ساختار باید اول از همه نظام تبارک رو برای خودت ترسیم کنی. یعنی باید بگی که ببین این عالم عالمیه که مراتبی از خیر درش جریان داره و کافیه که انسان خودش رو در نسبت با این خیرها در وضعیت استفاده قرار بده. هر اتفاقی که حالا تو این عالم میفته، هر چیزی که برای خودم رخ میده، من این رو دیگه به چشم بد بهش نگاه نمی کنم. در درون اون دنبال یه خیر میگردم، میگم ببین خدا عالم رو بر اساس ساختار تبارک خودش قرار داده. دیگه روی زمین که راه میره تکبر نداره. ویژگی های عباد الرحمن رو ببینید، آیات 63 به بعد رو. سبک زندگی، مشی توی قرآن یعنی سبک زندگی، مشیش یه مشی راحته، راحت حرکت میکنه، تو مواجهاتش برای خودش شأن قائل نمیشه. این منم که فلانم، پس چرا باید برای من این اتفاق بیفته؟ اصلا این اتفاقی که اینجا رخ داده دیدی اصلا هیچی توش برای من نداشت؟ نه، سبک زندگیش یک سبک زندگی بر مبنای هون هستش، راحته، با وجود علم زیادی که داره، با وجود فهم زیادی که داره نسبت به حقایق، با وجود نوری که در وجودش هست، برای خودش شأن قائل نمیشه؟ نسبت به ارتباطاتش در برابر جاهلها، که جاهلونی که توی این سوره، توی این آیات ازشون یاد میکنه، جهل داره. مقابلش آدمهایی هن که در ظلمتن، در جهلن، قول سلام داره نسبت به اینها. اساساً از دیگران ناراحتی به دل نمیگیره، چون همه چی رو داره تو اون سیستم تبارک میبینه. اون آدمی هم که میاد یه چیزی بهش میگه رو جدای از این ساختار نمیبینه. به جای اینکه ناراحت بشه، قولش میشه سلام. یعنی ازش دریافته چی داره؟ اولا اون آدم رو در امنیت قرار میده به خاطر جهلش، به خاطر خطا. این خیلی با سوره نور از این جهت گفتم، اون آدم پر نور سوره میاد میشه عباد الرحمن سوره فرقان، میبینیمش اینجا ویژگی هاش رو مطرح میکنه، به تشخیص رسیده. توی این تشخیصه خب از تعیناتش دل کنده. اساسا ریشه خیلی از ناراحتی های انسان که نمیتونه در مواجهه با دیگران قول سلام داشته باشه، اینه که چیکار میکنه؟ اینه که روی تعینات خودش با دیگران ارتباط میگیره. در تکاپوی این نیست که از ارتباطاتش خیر دریافت کنه، نگران اون منیت و تعین خودشه. توی قرآن این مشیه که این توی این آیات مطرح میکنه سبک زندگیه، سبک زندگیشو اینجوری گذاشته. چقدر فرق میکنه این آدمی که سبک زندگیش اینه با آدمی که سبک زندگیش این نباشه. اونی که سبک زندگیش بر مدار هونه، تو ساختار تبارک الهی، فقط در جستجوی خیره، تحت احکام الهی با علمی که پیدا میکنه زندگی میکنه و دنبال خیرهایی که به دست بیاره و اونها رو ماندگار کنه. مواجهات خودش رو یک مواجهه زود گذر که خب دیگه اینم یه برخورد بود تموم شد نگاه نمیکنه، دنبال اینه که ببینه از هر اتفاقی چه خیر ماندگاری رو برای خودش دست و پا میکنه. اون فهمیده که برای در واقع ایجاد خیر در وجود خودش نمیتونه رفتارهایی داشته باشه که مبتنی بر تکبر و منیته. اون فهمیده که خدا در دل همین اتفاقات هستش که برای انسان خیر قرار میده. این آدم اهل چی هستش؟ اهل بیتوت هست. بیتوت واژه جالبیه، هم بیت رو داره، یعنی از توش بحث بیت و نماز شب، یعنی انگار که این دوتا با هم ادغام میشن به دست میاد. یعنی آدمیه که برنامه شبانه داره، بیت داره، اهل همون خانواده بود. بله، تو آیات 64 هم بر سمونو داریم پیش میریم، همون خانواده بود که ذکر خدا توش جریان پیدا میکنه. عباد الرحمن مال این خانواده میشه، یعنی بیت داره، اهل برنامه های شبانه است. از اون طرف ترس از عذاب داره، احساس نمیکنه که وقتی در چیه، وقتی که به این وضعیت خوش خیلی خوبه دیگه، سبک به این هم سبک زندگیشو گفت، سبک زندگیش عالی، بدون تکبر، بدون منیت، متواضع نسبت به دیگران، در پی رفع مشکلات، این سبک زندگیشه. از اون طرف توی در واقع امور مختلف به چشمش به دنبال خیر، قولش سلامه، بیتوته داره، اهل در شب بیتوته میکنه، نماز شب داره، اهل خانواده است، ترس از عذاب داره. حسش این نیست که حالا که ما اهل عبادتیم پس دیگه خدا رو ما حساب کرده و همه چی برای ما همونی که میخوایم. نه، هیچ وقت خودشو دور از آسیب ها، این سوره نور گفتیم، هیچ وقت احساس نمیکنه حالا که من مؤمنم پس دیگه راحت باشم، هر مدل خواستم رفتار کنم. اصلا ما یه مسئولیت خاصی داریم. نه، مراقبت هاش دائما بیشتر میشه، ترس از عذاب داره. تعادل در انفاق داره. ببینید انفاق یک واژه کاملا حضور اجتماعی انسان رو میرسونه. انفاق یعنی همون آدمی که تو جامعه میگرده، مشکلات رو پیدا میکنه، متناسب با توان و فضلی که داره بر اساس حکم الهی در اونجا جریان ساز خیر میشه، مشکل برطرف میکنه، چاله چوله رو پر میکنه. این آدم باعث کسیه که شرایط زندگی باعث نمیشه که از وضعیت تعادل خودش رو خارج کنه. خیلی انسان این سور انسان دوست داشتنی و جالبیه. در اوج تواضع با وجود تشخیص‌های دقیقش رفتار میکنه، نه بر اساس ظن و گمان. این آدمه که میتونه از نظام تبارک عالم نهایت استفاده رو ببره. اینه که میتونه بگه من هر کاری که انجام میدم تبدیلش میکنم به خیر ماندگار. این آدم آدمیه که هر چه پیش میره صفتهای عقلانی، صفتهایی که خوب هستن درش بیشتر تثبیت میشه، بیشتر میشه روش حساب کرد. انسان باید خودش رو در مسیر ایجاد یک چنین ویژگی هایی تو زندگیش قرار بده. ببین تو همین زندگی آدم میشه عباد الرحمن یا نزدیک میشه به اونها. تو زندگی که ساختارش ساختار تبارکه، یعنی هرچه خیر و خوبی خدا در عالم برای انسان قرار داده تا انسان بتونه در مواجهه با اونها تو امور روزمره خودش دائما این خیر باقی رو چکار کنه، دریافت کنه. ما توی سوره بحث قرآن رو هم داریم. پس ببینید یکی ساختار شد که شد چی؟ تبارک. اصلا روی این موضوع تبارک آدم کار کنه. اینکه عالم عالم بر مبنای تبارکه یعنی چی؟ موضوع بعدیمون شد انسان‌هایی که توی این سیستم رشد می‌کنن. و نکته اصلی و مهم این سوره خود قرآنه که با ویژگی فرقانیت در واقع چی میشه ما میشناسیمش توی این سوره. که هر چقدر همین قرآنی که حالا تو سوره اگه آیات رو الان نگاه میکنید بحث بهش میگن اساطیر الاولین، کسایی مقابلش میستن اونو اساطیر الاولین قلم داد میکنن، میگن اینو جزه اینا چه زن، اینا مال گذشته ها هن، اینا به درد نمیخوره، اینا حرفی نیست. که میگن اصلا چرا گیر میدن به پیامبری که این کتاب رو آورده. انواع اقسام سوالات خیلی عجیب. خیلی این قسمت های سوره جالبه. مواجهه کافران با پیامبر، گیر دادن به پیامبر که اصلا اگه تو پیامبری چرا غذا میخوری، چرا تو بازارا راه میری، چرا اصلا ارتباطاتت اینجوریه، چرا مثل بقیه ای. براشون عجیبه که یه انسانی که مثل خودشون راه میره، کار میکنه، غذا میخوره، بیاد در مورد قرآن و در مورد وحی صحبت کنه. پس معلومه که انسان عباد الرحمن این سوره نسبتش رو با قرآن و رسول کاملا چیکار کرده؟ کاملا تعریف کرده. یعنی جایگاه قرآن و رسول در زندگیش یه جایگاه کاملا واضحیه. این مشی خودش رو، این قول خودش رو، بیتوتش رو، انفاق و تعادل در اون، عذاب و ترس از گیر افتادن در شرایط نامطلوب رو در نسبت با قرآن و رسول میفهمه، مرزش رو از رسول میگیره، اینکه اساساً چه کاری باید تو زندگی انجام بشه از رسول میگیره. این سوره خلاصه میاد چیکار میکنه؟ میاد به انسان کمک میکنه تا با یک اتصالی که انسان به خیرات پیدا میکنه و تنوعی از خیر رو در زندگیش جستجو میکنه بتونه نوع نگاهش رو به زندگی اصلاح کنه، دنبال این باشه که تو هر اتفاقی خیرش چیه، تو هر موضوع خیری که درش خدا قرار داده چیه، و از اون بتونه نهایت است. خیلی انسان هوشمندیه، عباد الرحمن خیلی هوشمندن، خیلی متفکرن، علمشون خیلی علم عملیاتیه، فهمشون خیلی در جریان هست. یعنی یه فهمی نیست که مثلا گذاشته باشیم برای بعدن استفاده کنیم، دائما باهاش چی میشه باهاش روبرو میشه. احسن به شما خانم شاهوردی، بله همین نکته خیلی نکته مهمیه. این انسانی که طهارت خیال داره میتونه اینجوری زندگی کنه. این انسان انسانیه که وجود خودشو از انواع و اقسام آلودگی ها حفظ کرده. اگر این مؤمن طهارت مثل وضوع دیگه، شما وقتی میخوای نماز بخونی تا وضوع نداشته باشی نمیتونی نماز بخونی. طهارت اگه نباشه آدم خیلی کارا رو نمیتونه انجام بده. این که سبک زندگی من بره بر اساس خیر خواه شدن نیاز به یک سری طهارت‌های اولیه داره، نیاز به حسن ظن به ساختار عالم داره. ببین خیلی فرق میکنه که من عالم رو عالمی بدونم بر مبنای تبارک یا نه یه عالمی بدونم که توش همش خدا میخواد ما رو عذاب بده. خب خیلی این دوتا با هم فرق داره. اصلا خود پذیرفتن این سیستم تبارک منجر به این میشه که انسان میل به خیرخواهی درش چی بشه؟ شکوفا بشه. تا این آدم نپذیره، اینو مقدم است، تا آدم اینو ساختارا رو نپذیره که نمیتونه در واقع این چنین بشه. ما امیدوار هستیم که سوره مبارکه فرقان رو بتونیم زیاد بخونیم. امیدوار هستیم که این میل به خیرخواهی و ماندگار کردن اونها برامون چی بشه؟ برامون موضوعیت پیدا کنه. خب ببینیم سوالات دوستان اینجا دارن مطرح میکنن، ما بریم سراغ سوالات ببینیم که در مورد سوره فرقان عزیزان چه مطالبی رو مطرح کردن. خب یه صلوات خط بفرمایین. چرا عباد الرحمن گفته شده عباد الرحیم نیست و چه ارتباطی میان صفت رحمان؟ ببینید این که عباد الرحمن مطرح میشه در واقع داره در مورد ویژگی عبودیتی که فرد در نسبت با اسم رحمان خدا پیدا میکنه صحبت میشه. رحمانیت خدا صفت وجود بخشی خداست. یعنی هر جایی که ما میخواییم بگیم که چون ما داریم تو عالم ما داریم در نظام تبارک صحبت میکنیم. ببینید تبارک هم اسم خداست دیگه، میدونیم دیگه. تبارک هم مثل رحمان اسمی از اسماء الهیه، یعنی این چیز جدایی نیست. اسم تبارک اساسا توی در واقع معانیش وقتی نگاه میکنیم یادآور نظام مراتب توی عالمه که خدا اراده کرده در مراتب و شکل‌های مختلف انواعی از خیر رو نازل کنه. تبارک پس میاد چی؟ توی مراتب و نزول خیر. اسم خداست از این جهت. رحمان نقطه بالا دست اینه. یعنی چی؟ یعنی همه این اتفاقات ذیل وجود رحمانیت خدا شکل میگیره. چرا؟ چون هر جایی که اسم رحمانه یعنی خدا میخواد در اونجا یه وجود بخشی انجام بده. عباد الرحمن یعنی کسایی که فهمیدن با عبودیت خداوند در ساختار تبارکی که قرار داده میتونن دائما وجود خودشون رو توسعه بدن و از این رحمانیت و وجود بخشی نهایت بهره رو ببرن، ماندگار بشن. این رمز ماندگاری وجود دیگه، بهره از وجودشون بیشتر و بیشتر بشه. فرمودن که بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستن که بی تکبر در دنیا راه برن، هنگامی که بله دقیقا معنای آیه رو خیلی خوب فرمودن. اینم که عرض کردیم به واسطه فیض این نعمتش، این نعمت شکوفا و بعد ارتقا پیدا میکنه. بله یعنی این وجود بخشیه همه چیز ذیل اسم رحمان خدا شکل میگیره برای انسان و برای همه موجودات. نمیدونم تونستم سوال دوستان رو بگم یا نه. چیکار کنیم که به خیلی این سوال خوبیه. حالا چیکار کنیم؟ ما سوره فرقان خوندیم، سوره نور خوندیم، ما میخواییم بریم زندگی کنیم، از کجا شروع کنیم؟ یه بخشای خیلی زیادی از اینها رو میدونیم. یعنی همین الان که نگاه میکنیم فکر میکنیم راهکاراشو بلدیم. این که انسان عرض کردم. ببینید رحمانش به خاطر وجود بخشیه. میتونست ببینید میتونست شما میتونید به جای رحیم همه اسمای خدا رو مثلا بگید، چرا عباد تبارک نباشه، چرا مثلا عباد مثلا غفور نباشه. عباد الرحمن یه اصطلاح توی قرآن، اصطلاحیه که انسان‌های بذاریم میتونیم از تفسیر هم ببینیم که عبارت دقیق ترش رو بگیم تا من اینو بیارم پاسخ دوست بزرگوارمون رو بگیم. ببینید ما چجوری میتونیم مؤمن بشیم. مؤمن شدن از یک مرتبه ادراکی شروع میشه، یعنی من اول یه سری باورها و گزاره‌هایی در وجودم شکل میگیره، این باورها و گزاره‌هایی که در وجودم میاد کم کم باعث میشه که در لایه رفتاریم هم تغییرات مشاهده بشه. ببین اگه من برای خودم برنامه داشته باشم که در بیت خودم، حالا هر وضعیتی که هست، در بیت شروع کنم رعایت احکام بیت رو جدی بگیرم، حالا چه متأهل چه مجرد فرقی نمی کنه، در جامعه هم شروع کنم بر اساس احکام الهی رفتار کردن، ببین شروعه از همون جایی که آدم می فهمه. هر قدر که فهمید مدل قرآن، مدل سبک آموزش قرآن اینه، میگه همونی که فهمیدی رو انجام بده، اجرا کن در حد وسعت. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد خدا به تو بقیهشو میگه. تو نگران چی؟ نگران این نباش که الان بقیهش چی میشه. بقیهش یکی یکی به انسانها داده میشه. ایمان جنبه علمی داره، جنبه عملیاتی داره. هر چقدر که جنبه علمی بیشتر، جنبه عملیاتی قوی تر. شما سوره ها رو که میخونید دارید مسیری برای ایمان خودتون ایجاد میکنید. یعنی تازه داریم به خودمون میگیم که ببین من اصلا باید به این موضوعات فکر کنم. از اینجاست که آدم شروع میکنه به مؤمن شدن. خب بذاریم ببینیم که در مورد عباد الرحمن و اصطلاحش حضرت علامه نکته‌ای رو فرمودن یا نه. حضرت میفرمایند که حضرت علامه در اینجا میفرمایند که در این آیه در مقابل آن رفتار مؤمنین رو ذکر میکنه که نه تنها به اسم رحمان اهانت نمی کند، بلکه خود را بنده رحمان می دانند، همان رحمانی که کفار از لطف او گریزان بودند. پاسخ که حضرت علامه می دن نمی برن روی واژه، ما چون کار واژه ای می کنیم یه ذره همه چی رو می خواهیم با واژه ببینیم. حضرت علامه این رو دلالت می دن به آیات قبل سوره، انگار که کفار در سوره مقابل رحمانیت خدا میخوان قد علم کنن، بعد از این جهت مؤمنش میشه عباد الرحمن. از نظر واژه همون بحثی که عرض کردم خدمتون، خیلی وجود بخشی توش حائز اهمیته. یعنی اساسا انسان زندگی میکنه، اصلا حیات یعنی این دیگه. ببین حیات من و شما، این سوال خوبی که دوست بزرگوارمون پرسیدن، حیات من و شما به اینه که چقدر هر روز که میگذره مؤمن تر میشیم، چقدر هر روز که میگذره بهرمون از وجود بیشتر میشه، چقدر وجودمون توسعه پیدا میکنه. توسعه خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما حسمون این باشه که روی یه شبانه روز گذشت، یک هفته گذشت، ماه مبارک رمضان داره میگذره، به نیمش رسیدیم. چقدر ما وجودمون پر از این ببین وجودمون توسعه میدونی مثل چیه؟ مثل ظرفه. چقدر برام، من تا دیروز اصلا جامعه برام مهم نبود، خدا شکرت سوره نور خوندم حداقل فهمیدم جامعه اهمیت داره، حداقل فهمیدم که من باید صاحب فضل بشم. برام مهم شد که ویژگی های عباد الرحمن، ببین این یعنی توسعه. تا دیروز من به موضوع انفاق جدی فکر نمی کردم، ولی لازمه بهره‌مندی از وجود انفاقه. اصلا من می گردم تو جامعه دنبال مشکلات، نه اینکه منت بذارم به سر آدم هاست، چون سبک زندگی می خواد سبک زندگی هاون باشه. من می خوام دنبال آدم ها و مشکلاتشون هستم برای اینکه بتونم خودم دریافتی از وجود داشته باشم. این نگاه خیلی آدم رو بزرگ میکنه دیگه، منت به سر کسی نیست، من کار میکنم برای خودمه، اصلش به خودم برمیگرده.
انشاءالله که خدا به ما توفیق ایمان حقیقی بده، انشاءالله که به برکت وجود امام حسن همه ما پر از نور و فرقان بشیم. امیدوار هستیم که خداوند به ما کمک کنه برای اینکه بتونیم نور خدا رو در وجود خودمون ببینیم، حسش کنیم. ارتباط با خدا برامون خیلی خیلی مهم باشه. امیدوار هستیم که خدا به همگی ما توفیق بهره‌مندی از تک تک سوره های قرآن رو بده. انشاءالله که همین ورق زدن آیات و تلاش اندک و کوچیک ما برای فهم سوره ها مورد عنایت خدا قرار بگیره و انشاءالله که هرچه خیر و برکت به واسطه اووردن آیات و اسم سوره ها هست نصیب همه مؤمنین بشه و گشایش های ویژه از ناحیه وجود مقدس امام حسن علیه السلام برای مردم مظلوم غزه باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی ممنونم از این همه لطف و محبتی که دارید. ان شاءالله که خداوند نواقص ما رو به بهترین نحو به استغفار رسول برای شما بپوشونه و ان شاءالله که خود سوره ها در قلب شما بزرگواران نازل بشه، درک کنیم حقیقت سوره ها رو و زندگی کنیم باهاشون، جامعهمون، وجودمون و همه عالم بهره مند بشه از نور سوره های قرآن و ان شاءالله که در این مسیر توفیقات همگی ما روزافزون باشه و عیدی ما از امام حسن توفیق برای خدمت در مسیر قرآن و اهل بیت باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون، خیلی متشکر از این همه لطف و صبوری که دارید. انشاءالله که خدا به همگی ما توفیقات روزافزون بده. التماس دعا داریم انشاءالله فردا بحث سور طواسین رو اگه اشتباه نکنم شروع میکنیم. بله، سوره های نمل و قصص و شعرا. انشاءالله که آماده بشیم مرور کنیم مطالب رو تا فردا ببینیم توی این سوره ها چه نکات اصلی رو میتونیم پیدا کنیم. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.